ای عزیز، امیدوار هستم شام خوش داشته باشین. من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. همراه با همکارانم از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. قرار است لوی درستیز اردوی پاکستان فردا به افغانستان بیاید. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. فهرست کامل گزارش ها را هم تا لحظات بعد به شما خواهم گفت. اما حالا سرویس خبری این مجله خبری با زرغون منگل.
رئیس جمهور افغانستان با وزارت خارجه دستور داده به خاطر انتقال اجساد افغانهایی که در ترکیه غرق شدن اقدام کند. نامنیها در ولایت هلمند، بدخشان، فاریاب و پکتیکا کاهش یافته است و پلیس پاکستان بیش از 40 نفر را در رابطه با کشته شدن دو فرد عیسوی دستگیر کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کشور وزارت خارجه را توظیف کرده تا به همکاری مقامات ترکی در رابطه با رویداد غرق شدن کشتی مهاجرین افغان تحقیقات کند. فائق وائدی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور افغانستان شدیداً از این خبر متاسف شدند و به وزارت امور خارجه افغانستان هدایت دادند تا در هماهنگی با مقامات کشور ترکیه در مورد چگونگی این حادثه تحقیقات مجاربه انجام بدن تا از تکرار چنین حوادث آینده بتوان جلوگیری شود.
وایدی همچنان گفت آقای غنی به وزارت خارجه دستور داده تا به خاطر انتقال اجساد قربانیان این رویداد به افغانستان اقدام کند. مسئولین گفتند که از میان 42 سرنشین کشتی تا حال تنها اجساد 26 تنشان دریافت شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید نامنیها در ولایات هلمند، بدخشان، فاریاب و پکتیکا 15% کاهش یافته است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز گفت:
همین هفته 38 عملیات بسیار مهم داشتیم که در بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، پکتیکا و فاریاب راه‌اندازی شده. این عملیات های ما دستاوردهای خوب هم داشته.
این بیانات در حال ایراد شده که پلیس فاریاب امروز گفت در نتیجه یک درگیری مسلحانه در مسیر شهرای این ولایت شب گذشته 4 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگر آنها جراحت برداشتند. ولسی جرگه افغانستان می گوید برای ایجاد اصلاحات ساختاری در کمیسیون های انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف در آینده نیاز است تا قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات تعدیل گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه:
از کمیسیون اختصاص عدلی و قضایی وظیفه می سپاریم که برای اصلاح انتخابات آینده هرچی عاجل برای اصلاح قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات اجراءات لازم خود داشته باشد.
ادامه خبرها تا لحظات بعد. پلیس پاکستان بیش از 40 نفر را در رابطه با کشته شدن یک زن و شوهر عیسوی دستگیر کرده است. این دو عیسوی به اتهام اهانت به قرآن کشته شدند. مقامات میگویند یک گروه جنایتکار دیروز شهزاد مسیح و همسرش شمع را در پنجاب به مرگ لتوکوب کرده و سپس اجساد آنها را به آتش کشیدند. این آخرین مثال خشونت های گروه های تندرو جنایتکار علیه اقلیت هایی است که متهم به ارتدادند. زهره یوسف، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان، در مورد افزایش حملات بر اقلیت‌ها چنین گفت: وی میگوید بعد از گرفتن قانون در جامعه پاکستان از سوی گروه‌های جنایتکار یک انکشاف تشویش برانگیز در پاکستان است. صدر اعظم نواز شریف این حادثه را یک جرم غیر قابل قبول عنوان کرده است. شهباز شریف، وزیر اعلی پنجاب، کمیته را به هدف تحقیقات فوری در مورد چنین حوادث ایجاد نموده و به پلیس دستور داده است تدابیر امنیتی را در مناطق عیسوی نشین شدت بخشند. 4 تبع تاجیکستان که در ماه سپتامبر در مصر دستگیر شده بودند به داشتن رابطه با گروه دولت اسلامی متهم شدند. مقامات سفارت تاجیکستان در قاهره امروز بر رادیو آزادی گفتند این 4 مرد تاجیک که نامهایشان افشا نشده در 19 ماه سپتامبر در نزدیکی اهرام مصر دستگیر شده بودند. راننده یک موتر امروز در بیت المقدس قبل از آن که از سوی پلیس کشته شود با یک میله آهنی بر مردم حمله نموده و 10 نفر را زخمی ساخت. پلیس اسرائیل این حمله را یک حمله تروریستی یک کرافر عنوان کرد. این حادثه در این محل رخ داد که هفته گذشته در آن یک راننده فلسطینی با موترش بر یک زن اسرائیلی و کودکش حمله نموده هر دو را کشت. پسر جوان سرگی ایوانوف رئیس دفتر رئیس جمهور پوتین درگذشت. مقامات گفتند الکساندر ایوانوف 37 ساله که در یک بانک دولتی ایفای وظیفه می کرد دو روز پیش به شکل ناگوار درگذشت، ولی گفتن نشده است این جوان در کجا و چطور مرد. بر اساس بعض گزارش ها الکساندر در امارات متحده عرب غرق شده است. آرسینی یاتسین یک صدر اعظم اوکراین میگوید کیف تمویل مالی بخش‌های از شرق اوکراین را که تحت تصرف جدایی طلبان حامی روسیه قرار دارد تا زمان متوقف خواهد ساخت که تروریستان آنجا را ترک کنند. ولی وی این را هم ابراز داشت که جریان برق و گاز برای مردم عادی در شهرهای دونتسک و لوهانسک در زمستان ادامه خواهد داشت. و خبر آخر که پارلمان منگولیا به دلیل موجودیت فساد در حکومت به صدر اعظم آن کشور رای عدم اعتماد داده او را از قدرت کنار زد. پارلمان منگولیا امروز با 36 رای در مقابل 30 رای به صدر اعظم الخانیوگ نوروف رای عدم اعتماد داده و معاونش را به رئیس سرپرست صدارت تعیین کرد. بر اساس قانون منگولیا حزب بر سر اقتدار دموکراتیک آن کشور باید تا 2 هفته دیگر کابینه جدید را تشکیل دهد. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:37 دقیقه با وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این مجله. لوید رستیز اردوی پاکستان فردا به کابل می آید. رئیس جمهور دستور داده که درباره غرق شدن افغان‌های پناهجو در آب‌های ترکیه تحقیق شود.
با وزارت امور خارجه افغانستان هدایت دادند تا در هماهنگی با مقامات کشور ترکیه در مورد چگونگی این حادثه تحقیقات جانبه را انجام بدهند.
اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به مجلس استجوابی ولسی جرگه حاضر نشدند. دهقانان بغلان هشدار می‌دهند که
اگر امی 5 لک دلاری که در ولایت بغلان آمده در مردم دهقان رسیدگی نکنه، ما کشتی مواد مخدر را 10 چندیدیم بالا میبریم.
و یک جنگجوی طالب که شهروند روسیه است در امریکا محاکمه میشود. با سلام و شام بخیر، دوباره در این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. قرار است لوید رستیز اردوی پاکستان فردا به افغانستان بیاید. رسانه های پاکستانی از قول مقام های اردوی این کشور خبر می دهند که موجودیت پناهگاه های جنبش تحریک طالبان در دو طرف مرز موضوع مهم گفتگوی جنرال راحیل شریف با مقام های افغان خواهد بود. بیشتر در این باره از مقیم نایب میشنویم.
جنرال راحیل شریف لوید رستیز اردوی پاکستان برای بازدید یک روزه از افغانستان فردا پنجشنبه وارد کابل می شود. روزنامه اکسپرس تریبون بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان می نویسد که می گوید جنرال راحیل شریف در بازدید یک روزه اش از افغانستان با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور، عبدالله رئیس اجرایی، بسم الله محمدی وزیر دفاع و انیف اتمر مشاور امنیت ملی و دیگر رهبران افغان ملاقات خواهد کرد. نقاط مرزی بین دو کشور و پناهگاه های جنگجویان طالبان مسلح در دو طرف سرحد در جریان سفر لوید رستیز اردوی پاکستان مورد بحث قرار می گیرند. این اولین سفر لوید رستیز پاکستان بعد از برگزاری انتخابات در افغانستان به شمار می رود و بازدید این مقام نظامی ارشد پاکستان به کابل در آستانه سفر اشرف غنی به پاکستان صورت می گیرد. مقامات افغان می گویند اشرف غنی در این سفرش که در ماه جاری نوامبر صورت می گیرد از پاکستان می خواهد در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان به طور صادقانه و عملی همکاری کند. قبل از این سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان در جریان دیدارش در 20 مایه اکتبر از افغانستان با اشرف غنی رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد این کشور ملاقات کرده و در اسلام آباد به خبرنگاران گفت در دو کشور موافقه کردند که به هیچ کسی اجازه نمیدهند که از قلمروشان علیه یکدیگر استفاده کند. سرتاج عزیز گفت در سفر به افغانستان موافقه شد که پاکستان اجازه نمیدهد از قلمروش علیه افغانستان استفاده شود و افغانستان نیز باید به چنین کار اجازه ندهد. مقامات افغان و قماندانان نیروهای نظامی بین‌المللی مستقر در افغانستان امور پاکستان را متهم کردند که برای از بین بردن پناهگاه‌های افراد مسلح مخالف افغان اقدامات جدی نکردند. پاکستان همچنان مدعی است جنگجویان مخالف حکومت این کشور در برخی از ولایات افغانستان فعالند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رئیس جمهور افغانستان دستور داده که درباره غرق شدن افغانهای پناهجو در آبهای ترکیه تحقیق شود. حکومت افغانستان میگوید 42 سرنشین کشتی که در آبهای استانبول غرق شد پناهجویان افغان بودند. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت 23 جسد تا حالا پیدا شده و 6 نفر دیگر از این حادثه جان به سلامت بردند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
غرق شدن کشتی حامل 42 افغان در آبهای استانبول عکس‌العمل رئیس جمهوری افغانستان را نیز برانگیخت. رئیس جمهور افغانستان و وزارت خارجه این کشور ضمن دادن هدایت مبنی بر انتقال اجساد این حادثه دستور داده تا در هماهنگی با دولت ترکیه در این مورد تحقیقات همه‌جانبه را انجام دهد. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده تا تلاش شود در آینده از این گونه حوادث جلوگیری صورت گیرد.
با وزارت امور خارجه افغانستان هدایت دادند تا در هماهنگی با مقامات کشور ترکیه در مورد چگونگی این حادثه تحقیقات همه‌جانبه را انجام بدهند تا از تکرار چنین حوادث در آینده بتواند جلوگیری شود. رئیس جمهور افغانستان همچنان به وزارت خارجه هدایت داده است تا در صورت انتقال اجساد غرق شده به افغانستان هم اقدامات لازم را اتخاذ کند.
یک کشتی که حامل 42 پناهجوی افغان بود درست قبل در آبهای استانبول غرق شد. این افغانان قصد داشتند تا به گونه غیرقانونی از طریق ترکیه وارد اروپا شوند. ذبیح الله حیدری قنسول افغانستان در استانبول به رادیو آزادی گفته است که تاکنون اجساد 26 قربانی این رویداد یافت شده است. به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان 6 تن از این حادثه جان به سلامت بردند و جستجو برای دریافت سایر اجساد ادامه دارند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت آنان آمادگی های لازم جهت انتقال اجساد این افغان ها به کشور را دارند. آقای سراج گفت تلاش می کنند تا اجساد سایر افراد کشته شده در این حادثه را دریابند و تمامی آنان را یک جا به افغانستان انتقال دهند.
نظر به حکم جناب نواب رئیس جمهور ما به خاطر اجساد انتقال اجساد از ما آمادگی خود داریم و آمادگی دیگه را گرفتیم و منتظر هستیم که اگر بتانیم اجساد دیگه هم پیدا شود و در آخر ما اجساد انتقال بدیم به افغانستان.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حادثه بودند. گزارش ها می رسانند که از سرنوشت 10 تن دیگر در این حادثه خبر نیست، اما گفته می شود که امید برای زنده بودن آنان وجود ندارد. گفته می شود که سالانه ده ها افغان تلاش می کنند تا با عبور از آبهای ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برخی از تحلیلگران امور مهاجرین می گویند که بسیاری این افراد از خطرات احتمالی ناشی از این چنین سفرهای غیرقانونی آگاهی لازم ندارند.
شنیدید که شماره از افغانها که پناهجو بودند و میخواستند به اروپا بروند در نتیجه غرق شدن کشتیشان در ترکیه کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان دستور داده که درباره غرق شدن افغانهای پناهجو در آبهای ترکیه تحقیق شود. قنسولگری افغانستان در استانبول میگوید که تا حالا 26 جسد از کسانی که به روز دوشنبه در این کشتی غرق شدند پیدا شده است. مقام های افغان همچنان از خانواده ها میخواهند که نگذارند عزیزانشان از این راه پرخطر برای رسیدن به اروپا استفاده کنند. شماره از شنونده های رادیو آزادی هم از طریق تلفن های افغان بیسیمشان به ما اس ام اس فرستادند و نظر خود را در رابطه با این پناهجویی های غیر قانونی ابراز کردند. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که بیکاری، تبعیض و فساد باعث آواره شدن جوانان به دریاها و بیابانها به دست قاچاقبران می شود. شیر محمد انتظار از دایکندی می نویسد: من سالها قبل از راه قاچاق به ایران رفتم، واقعا جهنم است. مصطفی فایق از کابل نوشته است که اگر در داخل کشور زمینه کار فراهم شود، دولت فابریکه ایجاد کند، مردم به طور غیر قانونی مهاجرت نخواهند کرد. شنونده دیگر بدون ذکر نام خود می نویسد که رفتن غیر قانونی به کشورهای خارج در واقع رفتن به دنبال مرگ است. و ملا صحبت الله فاریابی نوشته است: خوشبخت ترین انسان کسی است که در وطن خود زندگی می کند. شما هم برای ما پیام بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 از ساعت 7 شام تا 7 صبح با شما هست. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را هم روی همی امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. و حالا هم گزارش دیگره. ولسی جرگه افغانستان میگوید که برای ایجاد اصلاحات ساختاری در کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف نیاز است قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات تعدیل شود. هیئت اداری این جرگه در نشست عمومی امروز از لوی سارنوالی افغانستان خواست که در خصوص بررسی تمام شکایت‌های انتخاباتی و پیگیری مسائل جرمی انتخابات اقدام کند. ولسی جرگه پس از آن نسبت به عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی از خود عکس العمل نشان داد که مسئولان این کمیسیون‌ها به جلسه استجوابیه که امروز دایر شده بود حاضر نشدند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر از کابل.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که به هدف اصلاح نظام انتخاباتی در کشور و نسبت به آنچه که تخطی تقلب و اجرات غیرقانونی مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی در رابطه به انتخابات خوانده شده، باید قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات تعدیل گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه را موظف ساخت تا در خصوص تعدیل این قانون اقدام نماید.
این انتخابات با عالم مشکلات ها برگزار شد، به این اساس و ساروانی مسائل جرمی ای را اونا تحقیق بکنه که تاخیر چرا تقلب. مکتوبی روان میکنیم و اجراعات شدن پیگیری میکنیم. از کمیسیون اختصاص عدلی و قضایی وظیفه میسپاریم که برای اصلاح انتخابات آینده هرچی عاجل برای اصلاح قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات اجراعات لازم خود داشته باشد.
مسئولان کمیسیون های انتخاباتی روز چهارشنبه از سوی ولسی جرگه جهت استجواب فراخوانده شده بودند، اما بجز از عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات دیگران در این نشست حضور نیافتند. رئیس و برخی از اعضای ولسی جرگه نسبت به عدم حضور مسئولان کمیسیون های انتخاباتی به مجلس خشمگین شده و آن را به اعتنایی در برابر خانه ملت و نقض قانون اساسی کشور خواندند. این در حالی است که هیئت اداری ولسی جرگه از معاون کمیسیون مستقل انتخابات خواستار توضیحات در این رابطه شد، اما وکلا برای وی اجازه صحبت کردن را ندادند. در این حال صدیق احمد عثمانی معاون اول این مجلس نیز میگوید که مسئولان کمیسیون های انتخاباتی باید نسبت به شکایات انتخاباتی به ملت پاسخگو باشند.
امروز نه کمیسیون شکایات انتخاباتی چه تشریف آورد و نه کمیسیون انتخابات. جناب نورستانی صاحب، قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات تعدیل شود و امو امیدی را که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات داره که گویا ولسی جرگه یا رئیس جمهور ما را نمیتونه از وظیفه سرگوش کنه، با تعدیل ما به حیات کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی پایین بتیم.
پیش از این نیز شماره از کاندیدان معترض شوراهای ولایتی افغانستان کمیسیون های انتخاباتی را متهم به معامله گری کرده و گفته بودند که نتیجه نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات قابل قبول آنها نمی باشد. این در حالی است که کمیسیون های انتخاباتی گفتند که کارهای خود را در این خصوص به خوبی انجام دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد در همین مجله با مرد آشنا می شویم که بیش از 6000 ماین را با امکانات اندک خونسا ساخته است. شماری از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان ابراز نگرانی کردند که با دیجیتال شدن سیستم نشراتی آنها، وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهد توانست نشرات این تلویزیون‌ها را سانسور کند. اما امروز وزارت اطلاعات و فرهنگ به این نگرانی تلویزیون‌ها پاسخ داد. اینکه چه پاسخی در گزارش از تمیم اخگر می‌شنویم.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مبدل شدن تلویزیون ها را به سیستم دیجیتال یک اقدام مهم پنداشته و می گوید که هیچگاه این سیستم نشرات تلویزیون ها را سانسور نمی کند. غلام نبی فرایی معین این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی در کابل گفت که نشرات رسانه ها در هر گونه شرایط تنها طبق قانون رسانه های کشور بررسی خواهد شد. کمیسیون موجوده کنترل می شود. آوازه است که در سیستم دیجیتالی دولت سانسور می آورد. سانسور به هیچ وجه این مفهوم را ندارد و در سیستم آنالوگ نیز اگر کسی از قانون و حقوق خیش تجاوز کند، قانون موجوده و مراجع طبق قانون از آنها سوال می کند.
قانون موجوده قانونی مراجع و دادیست خیلی پستن کی.
وظیفه تبدیلی سیستم های آنالوگ به دیجیتالی رسانه های تصویری در افغانستان بعد از سپری نمودن داوطلبی به شرکت مشورتی آسیا ICG داده شده است. شرکت متذکره مکلف شده است تا 3 سال آینده همه شهرهای بزرگ افغانستان را تحت پوشش خدمات دیجیتالی درآورد. مقامات وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی میگوید که با آغاز کار شبکه دیجیتالی کارهای رسانه های تصویری آسان‌تر گردیده و در قیمت آن هم کاهش چشمگیر میآید. امیرزای سنگین سرپرست وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی در این مورد چنین میگوید:
در پالوی صدای بهتر، تصویر بهتر و استفاده مؤثر از فرکانس، اگر یک تلویزیون کشور بخواهد که با تمام مناطق پرنفوس کشور نشرات داشته باشد از طریق سیستم آنالوگ، باید 30 تا 40 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. در حالی که در سیستم جدید نشرات دیجیتالی شرکت‌های تلویزیونی از سرمایه‌گذاری فارغ میشوند. تلویزیون‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری در هر شهر 3000 الی 8000 ماهوار مصرف داشته باشد. در سیستم جدید قیمتی که تعیین شده فی شهر صرف در بدل 1144 دلار ماهوار.
آوازه تغییر تلویزیون های افغانستان از سیستم آنالوگ به دیجیتال از مدت ها به این سو بلند شده است، در حالی که این موضوع از سوی مقامات زیرب گام مهم برای ترقی و پیشرفت شمرده می شود. اما این یک پدیده امتحان ناشده در افغانستان می باشد، پس با مشکلات همراه خواهد بود. اکنون در کنار تلویزیون های دولتی مجموعاً 35 رسانه تلویزیونی در افغانستان فعالیت می کنند. تمیم اخگر.
تا لحظات بعد در گزارش خواهید شنید که یک جنگجوی طالب که شهروند روسیه است در امریکا محاکمه می شود. اما حالا با مرد آشنا می شویم که جان هزاران نفر را نجات داده. عبدالغفور افغانیار یک افسر پلیس است که با امکانات تکنیکی خیلی ابتدایی بیش از 6000 ماین را خونسا کرده است. ماین های کارگزاری شده در روی سرک عمدترین و موفق ترین ابزار جنگی طالبان هستند. عبدالغفور افغانیار که همواره از سوی طالبان تهدید می شد، امروز از سوی مقام های حکومتی تقدیر شد. در این باره از آرزو غیاسی بیشتر می شنویم.
برای نخستین بار یک افسر پلیس با امکانات اندک تکنیکی توانسته است که 6000 ماین را خونسا بسازد. مسئولان در وزارت داخلی افغانستان روز چهارشنبه به همین خاطر از این افسر جوان پلیس تقدیر کردند. این افسر عبدالغفور افغانیار نام دارد و باشنده ولایت هلمند است. افغانیار میگوید با وجود آنکه خونسازی ماین کار پرخطری است، اما به خاطر نجات کشورش حاضر شده که در جزوتامهای پلیس این وظیفه را به گونه درست آن انجام دهد.
من در ولایت هلمند و ولسوالی گرش حدود 4 سال می شود که وظیفه دارم و وظیفه هم خونسا کردن ماین ها است. در این 4 سال در ولسوالی خودم و دیگر ولسوالی ها مانند جنگ دوامدار سنگین به تعداد 6000 ماین مختلف نو را کشف و خونسا کرده ام و همچنان موتر بمب ها و موتر سایکل ها را که توسط دشمن ها جاسازی شده بودند را نیز خونسا نمودم.
عبدالغفور گفت برای مدت اندک در کورس های آموزشی انجینری و ماین پاکی نیروهای آیساف آموزش دیده و سپس با امکانات کم تکنیکی توانسته است تا ماین هایی را که از سوی مخالفین مسلح دولت در مناطق مختلف غربی کشور جاسازی شده بودند خونسا کند. این در حالی است که مسئولین امنیتی میگویند مخالفین مسلح دولت تلاش دارند تا با جاسازی ماین های کنار سرک به نیروهای امنیتی افغان تلفات بیشتر وارد کند. اما مسئولین امنیتی میگویند که مخالفین مسلح توان جنگیدن رو در رو را با نیروهای افغان ندارند و به همین دلیل از تکتیک های ماین‌گذاری استفاده میکنند. وزارت داخلی افغانستان از شجاعت عبدالغفور افغانیار برای خونسازی هزاران ماین در 4 سال گذشته ستایش کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد عبدالغفور افغانیار چنین گفت:
این جوان خود لیاقت چیزهای زیادی را دارد و وزیر صاحبان را توسط امکانات که در دسترس دارد تقدیر خواهد کرد و مهم این است که مردم مطمئن شوند که در میان پلیس ما چنین جوانانی موجود است که با به خطر انداختن جانشان مردم را نجات می‌دهند.
به اساس ارزیابی شماری از مؤسسات داخلی و خارجی، در 14 سال گذشته 70% تلفات در افغانستان ناشی از انفجار ماین‌های کنار سرک بوده است.
محاکمه یک تن از اتباعی روسیه که در افغانستان دستگیر شده است روز سه‌شنبه یعنی دیروز در امریکا آغاز شد. گفته می شود که او با حمایت از طالبان می جنگید. این نخستین بار است که یک نفر خارجی که در افغانستان دستگیر شده است در امریکا محاکمه می شود. آژانس خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارش مفصل دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور مشنوید.
ایریک حمیدلان که به 12 مورد و از جمله دهشت افغانی متهم شده است، روز سه‌شنبه در محکمه ویرجینیا حضور یافت. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید حکومت آمریکا با تدبیر این محاکمه می خواهد نشان دهد که افراد مظنون به دهشت افغانی را در محاکمه آمریکا محاکمه کرده می تواند. قرار است جریان محاکمه رسمی وی در برابر قاضی فدرالی هنری هودسن روز جمعه آینده آغاز شود. مقامات آمریکا میگویند ایریک حمیدلان افسر اردوی اتحاد شوروی سابق پس از خروج قشون روسی از افغانستان در این کشور باقی مانده و هنگام حکمروایی رژیم طالبان به آنها پیوسته بود. حمیدلان پس از حمله سال 2009 بر نیروهای آمریکایی و افغان در خوست دستگیر شد. او در یک بخش از محبس بگرام جایی که افراد مظنون به دهشت افغانی زیر نظارت عساکر آمریکایی قرار دارند زندانی بود. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که در این بخش محبس بگرام 13 خارجی دیگر هنوز هم در قید عساکر آمریکایی به سر می برند. امریکا باید در 2 ماه آینده در مورد سرنوشت این زندانیان تصمیم بگیرد. ایریک حمیدلان به همکاری با دهشت افغانان پلان سرنگون ساختن یک تیاره امریکایی و تلاش استفاده از اسلحه کشتار جمعی متهم است. اگر وی در مورد تلاش استفاده از اسلحه کشتار جمعی مقصر شناخته شود، طبق قوانین امریکا به اعدام محکوم خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
برای شنیدن رویدادهای جهان رادیو آزادی را بشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. با پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای امریکا انتظار می رود رئیس جمهوری آن کشور با پالیسی خارجی متفاوت تر در دو سال اخیر کارش روبرو شود. جمهوری خواهان در نتیجه رای گیری در انتخابات میان دوره ای امریکا به پیروزی رسیدند و در آغاز سال 2015 میلادی کنترل مجلس سنای آن کشور را در دست می گیرند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سیاست خارجی در مورد ایران و پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین به باور برخی ها شاید نکات اختلاف میان پالیسی های رئیس جمهور باراک اوباما و اردو مجلس ایالات متحده با آغاز سال 2015 شود. گایزف پروفسور در یکی از پوهنتون های امریکا میگوید کنترل اردو مجلس توسط جمهوری خان مانورهای رئیس جمهور را در مورد هر دو هدف بزرگ امریکا محدودتر می سازد. با گفته آقای زف در این صورت مشکلات برای باراک اوباما در راستای مذاکرات هسته‌ای ایران و پروسه صلح اسرائیل و فلسطین ایجاد می شود. انتظار می رود گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران در اخیر ماه نوامبر به پایان برسد. قدرت های جهانی از سالها تلاش دارند تا ایران را برای محدود ساختن برنامه هسته‌ایش تشویق کنند و در نتیجه برخی تحریم های اقتصادی روی تهران کاهش یابد. شمار زیاد از سناتوران جمهوری خواه در مورد این معامله محتاطانه برخورد میکنند و میگویند چون این اقدام به تهران اجازه میده تا هر نوع یورانیم را غنی سازد. جاستین لوگان تحلیلگر در انستیتوت کاتو به این باور است که شاید پالیسی جمهوری خان رویارویی با ایران باشد. در این میان رابرت مانینگ تحلیلگر در شورای اتلانتیک گفته است سناتور جان مکن انتقادهای امحزبی‌های جمهوری‌خواهش را برجسته ساخته که ایالات متحده به صورت بطی از جدایی طلبان در سوریه حمایت می‌کند. آقای مانینگ چنین ملاحظه‌ای دارد که شاید جمهوری‌خواهان برای حمایت و نقش بیشتر نظامی در سوریه فشار وارد کنند.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد اخیراً مقدار 5 میلیون دلار به ولایت بغلان اختصاص داده شد که از آن در از بین بردن کشت کوکنار استفاده شود، اما دهقانان ولایت بغلان میگویند تا حال به آنها هیچ گونه کمکی نشده و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد آنها کشت کوکنار را نه تنها کاهش نمی‌دهند بلکه افزایش هم خواهند داد.
اگر امی 5 لک دلاری که در ولایت بغلان آمده در مردم دهقان رسیدگی نکنه، ما کشتی مواد مخدر ده چند دیگه هم بالا میبریم.
بله، در این باره گزارش مفصل روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هست. حالا به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. این گزارش از نشر باز ماند. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود روی همین امواج. حالا برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. شب خوش.